بسیار خوب. آقای دکتر اسحاقی، در خصوص این نظر جناب آقای دکتر اکبری شما نکته اگر دارید بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که موضوع فرهنگ یک موضوع
اصلاحی میکنم آقای دکتر، جناب آقای دکتر اکبری، اگر احیان در اثنای بحث نقط نظر داشتید یه مباحثه بین دو بزرگوارم شکل بگیره بسیار عالی خواهد بود.
چشم. موضوع فرهنگ یک موضوع در این حال که ساده میشه ازش تعریف کرد یک امر پیچیده هم هست. فرهنگ مثل هوا و مثل یک محیطی است که همه ازش برخوردار هستند و تمام نظام‌ها، اقتصاد، سیاست، همه اقشار در اون قوت‌ور هستند و دارای اون هستند. نوع رفتاری که ما انجام میدیم، نوع گفتار و پندارهایی که داریم، نوع برداشتهایی که داریم، همه اونها از فرهنگ ما سرچشمه میگیره. فرهنگ رو میگن مجموعه از بودها و نمودها هست. بودها اون ارزش‌های درونی هست، مجموعه باورها و ایمانها و داشته های درونی است که در طول زمان برای یک ملت به وجود میاد و نمونه های بیرونی و نمودهای اون خودش رو به صورت رفتار نشون میده، به صورت نمادها و محصولات و سازه ها خودش رو نشون میده. حالا سوال اینه که این فرهنگ آیا به خودی خودش شکل میگیره و رهاست و به صورت طبیعی هست یا اینکه قابلیت برنامه‌ریزی داره؟ امروز در دانشگاه‌ها، مراکز علمی بیش از ایران در کشورهای دیگه به برنامه‌ریزی فرهنگی قائل هستند و تلاش هم می‌کنن، به مدیریت فرهنگی تلاش می‌کنن. در همین نظام آموزشی عالی کشور ما از چند دهه گذشته سیاستگذاری علم، سیاستگذاری فرهنگی، مدیریت علمی فرهنگی، برنامه‌ریزی فرهنگی صورت گرفته. بنابراین باید منظورمون رو از مهندسی بدانیم که چه چیزی هست. مهندسی اون چیزی که در کشور ما بیان شده و در نقشه مهندسی فرهنگی اومده با اون چیزی که الان بیان شده از طرف مهمان عزیز برنامه کاملا متفاوت و اختلاف زیادی داره و اون اینه که ما مسائل و مشکلاتی که از باب مسائل فرهنگی و ریشه‌های فرهنگی داره اونها رو بشناسیم، راه حل‌های اونها رو هم بر اساس مطالعات، بررسی‌ها، نگاه نخبگانی در بیاریم و برنامه ریزی بکنیم برای رفع اون مسائل و مشکلات و چالش‌هایی که در ابعاد فرهنگی اجتماعی وجود داره، زمانبندی داشته باشه، مسئولانی که باید اقدام بکنن، نهادهایی که باید اقدام بکنن مشخص بشه و نهایتاً به سمت تعالی و پیشرفت فرهنگی بریم. اگر بگیم که مهندسی فرهنگی با این تعبیر امکان پذیر نیست، بنابراین کل دانش بشری رو و فعالیت‌هایی که برای اصلاح امور انجام میدن و از سوی پیامبران و مصلحین انجام گرفته، همه اونها رو باید به کنار بذاریم و بگیم که در یک فضای رها و به صورت طبیعی میخواییم چیکار بکنیم، این کار انجام. نکته بعدی بعد از مشخص شدن مفهوم مهندسی فرهنگی که برنامه‌ریزی فرهنگی، اصلاح فرهنگی، مدیریت فرهنگی، برطرف کردن مشکلات، پیشگیری از آسیب‌ها، برطرف کردن آسیب‌ها هست، اینه که گفته می‌شود که اقل و دلیل علی امکان شیئن وقوعه، کمترین دلیل برای این که بگیم یک چیز امکان دارد واقع شدن اون هست در حیات اجتماعی و واقعی. وقتی که یک امری اتفاق افتاده دیگه بحث از امکان اون و امتناع اون دیگه از نظر فلسفی و منطقی صحیح به نظر نمی‌رسه. ما الان در جهانی زندگی می‌کنیم که همه مجموعه ها تلاش میکنن که مهندسی بکنن افکار رو، مهندسی بکنن رفتار رو، پوشش رو، نوع صحبت کردن رو، نوع ساختارها و سازه‌ها و سازه‌هایی که در زندگی میکنن، سبک زندگی رو مدیریت بکنن. حالا چه اسمش رو بیارن چه اسمش رو نیارن، دارن این کار رو انجام میدن. بنابراین مهندسی فرهنگی به نحو خیلی پیشرفته ای در جهان در حال شدنه و ما در همین محیط داریم سیر میکنیم و ممکنه که حالا با اسمش مناقشه داشته باشیم. در حوزه رسانه شما شدیدترین نوع مهندسی رو میبینید، در بحث مهندسی پیام و خبر پروپاگاندا، این رو شما میتونید ببینید. نظام آموزش عالی کشورها یکی از روش‌های مهندسی خودشون رو از طریق آموزش‌هایی که میدن تحمیل میکنن و با اغواگری و فریفتن در حقیقت نظام‌های سیاسی پروپاگاندا با اغوا در حقیقت به سمت اون میرن. ولی ما در نظام اسلامی مبتنی بر بیان واقعیت‌ها و شناخت حقایق به سمت اغنا حرکت میکنیم و نه اقوا. تفاوتی که بین تبلیغات در نظام اسلامی وجود داره با نظام‌های غربی اینه که در نظام اسلامی اغنا و بیان واقعیت‌ها و شناخت صحیح دادن اصل هست و در نظام‌های مقابل اقواگری به شیوه‌های مختلف است. سطوح تغییر رفتار رو که حالا ما تعبیر به مدیریت فرهنگی یا مدیریت ارزش‌ها یا مهندسی، همین واژه مهندسی ارزش‌ها رو کافیه که شما سرچ جستجو بکنید می‌بینید که در کشورهای غربی که شاید به این مباحث کمتر مثل ما معتقد باشن، می‌بینید مهندسی ارزش رو به کار می‌برن، مهندسی حکومت رو به کار می‌برن، مهندسی پیام رو به کار می‌برن. به صورت کلی اگر بخوام عرض بکنم، مراحل تغییر رفتار در یک فرد و در اجتماع در 4 سطح اتفاق میفته. سطح اول سطح شناخت هست که افراد سعی میکنن، سازمان ها، دولت ها، گروه ها سعی میکنن که با توجه به اینکه انسان یک قدرت یادگیری داره، قدرت ناطقه و عاقله و یادگیری داره، از مسیر شناخت به شکلهای مختلف این کار رو انجام بدن که معمولاً از طریق آموزش رسمی، آموزش غیر رسمی، درس رسمی، درس پنهان، از سطوح مختلف و حتی فلسفه جنین و آموزش‌های قبل از تولد رو هم مورد بحث قرار دادن. فلسفه‌های مضاف یکی از فلسفه‌هایی که مطرحه فلسفه جنین هست، تا این حد براشون مهم هست که برای اینها کار بکنن تا سطوح مختلف سنی که اتفاق میفته. مرحله بعد از شناخت و اصلاح شناخت ها مرحله اصلاح نگرش ها و رویکرد ها هست. من مثالی بزنم برای اینکه خوب تبیین بشه که در تبلیغات بازرگانی و ادورتایزینگ به قول معروف مورد توجه صاحبان صنایع و کالا هست. به این صورت هست که اول میان نسبت به یک محصولی که مثلا یک محصول خانگی که تا الان شما نداشتید و شناخت هم نسبت به اون نداشتید، شاید هم نیازی هم به اون احساس نمی کردید، شروع می کنن به اطلاع دادن که یک محصول اینچنینی هست. فقط در حیطه شناختی شما کار می کنن با البته کارهای هنری و جذابیت‌های بصری، این رو تبدیل می کنن به یک اطلاعاتی که شما تا الان نداشتید. بنابراین شناخت پیدا می کنید نسبت به یک موضوع، یا اگر نسبت به یک موضوعی شناخت ناقصی داشتید، شناخت شما رو کامل میکنن یا هدایت میکنن به سمت مسائل خودشون، که اینجا بحث دروازه‌بانی خبر هم از همین باب هست که کار میشه. بعد از اصلاح شناخت و دادن آگاهی ها میرن به سمت اصلاح نگرش ها و رویکردها. تا الان شما نگرشتون نسبت به مثلا یک وسیله خانگی مثبت نبوده یا احساس نیاز نمیکردید، ولی از مسیر تکرار پیام‌های اطلاع رسانی نگرش شما نسبت به اون چی میشه؟ عوض میشه. احساس میکنید که تا دیروز اگر احساس میکردید که نیازی به این کالا ندارید، الان احساس میکنید که نیاز دارید. مرحله بعدی مرحله دخالت در گرایش هاست، یعنی حیطه عاطفی کار صورت میگیره و شما الان گرایش پیدا می کنید، احساس نیاز شدید پیدا می کنید به گونه ای که کمبود احساس می کنید. در اینجاست که به صورت طبیعی اون وقت رفتار مطلوب سر می زنه. کالایی که تا دیروز شما اصلا شناخت نداشتید، در زندگی شما نبوده، هیچ خلایی هم احساس نمی کردید، ولی الان با این مهندسی و ادورتایزینگ و تبلیغات بازرگانی که کاملا مهندسی شده صورت میگیره، رفتار دلخواه و مطلوب اون صاحب کالا و صنعت رو شما انجام میدید و اینه که دست در جیب مبارک میکنید، کالای مورد نظر رو میخرید و در خونه دارید. باز دوباره همین فرایند صورت میگیره. این فرایند از اصلاح شناخت تا رفتار مطلوب، این یک نوع مهندسی فرهنگی است. حالا میتونه در جهت مثبت به کار برود یا در جهت منفی. اونگاه که در جهت مثبت به کار میرود، اون اقناع هست، ایجاد شناخت هست. این مهندسی فرهنگی با این ادبیاتی که در نقشه‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی اومده و حالا اینجا بیان شده که مانع اصلی هست، درست فهمیده نشده. اتفاقا من میخوام عرض بکنم که شما وقتی که رفتار پیامبران رو نگاه میکنید، مصلحان اجتماعی رو نگاه میکنید، از همین مسیر میاد. اول شناخت کافی رو به مخاطب میده و آیات مکی رو که شما نگاه بکنید، به انسان جاهلی بدوی که کشتن دختران خودشون رو افتخار میکردن، سالها جنگ میکردن، آیه قرآن میفرماید و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. از چه مسیری اتفاق افتاد؟ عرب جاهلی که سالها جنگ میکردن و 10 سال جنگ میکردن، خسته که میشدن دوباره جنگ ها رو شروع میکردن، تبدیل میشن به انسان هایی که خداوند میفرماید و من هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. کسانی که با خداوند عهد بستن، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. خب این چگونه اتفاق افتاد؟ از طریق پیام های الهی و به صورت طبیعی هم این اتفاق افتاده. پیامبر صلی الله علیه و آله برای عرب جاهلی این آیات رو خوند بر اساس تعلیم خداوند تبارک و تعالی. شناخت اونها رو نسبت به خودشون، نسبت به پیرامون خودشون، نسبت به خدایگان و بت‌ها، نسبت به معاد اصلاح میکنه، آداب زندگی رو به اونها یاد میدهد، حتی چگونه وارد خونه بشن، در بزنن، سلام بکنن. میفرماید وقتی میخواد وارد خانه بشوید، از درش وارد بشوید. تا این جزئیات رو، رفتار با بزرگتر رو، وقت رو کبارکم ورحمو صغارکم، رفتار با زنان رو، با دختران رو، اونجایی که جامعه عرب جاهلی کشتن دختر رو برای خودشون فخر میدونستن، تبدیل میشود به این که پیامبر صلی الله علیه و آله هر بار که میخواستن از مدینه خارج بشن، میومدن دم بیت حضرت فاطمه سلام الله علیها و سلام میکردن تا این رو یاد بدن. و این گونه هست که مهندسی رفتار شکل میگیره و رفتار مطلوب. این ایمان و عمل صالح همون تعبیر دیگری از مهندسی فر. شما اگر آموزش ندید،
جناب آقای اسحاقی،
اگر من جنبندی الان عرض میکنم در خدمت شما خواهم. بنابراین در مجموع بحث مهندسی فرهنگی یا واژه‌های مثل مدیریت فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی، حالا ما کلمه مهندسی فرهنگی در لفظ که دعوایی نداریم، در این عملی که هست، آسیب هایی که وجود داره، مثلا در حوزه فساد اجتماعی، اخلاق اجتماعی بخواد اتفاق بیافته، در حوزه اعتیاد بخواد اتفاق بیافته، در حوزه مصرف اگر بخواد اتفاق، ما همین الان با کمبودهای برقی که مواجه هستیم، ببینید با پیام های فرهنگی است که امکان این که اگر هر کسی چند درصد از مصرف برق خودش رو کاهش بده، اصلا لازم نیست یک فاز پارس جنوبی تولید بشه برای تولید انرژی، و یا در حوزه برق همینطور اگر بخواد مصرف، یعنی از اینها استفاده میشه، اتفاقا با مداخله‌ای که دولت‌ها میکنن در همون حدی کرد. اشاره کردن دخالت بیش از اندازه، یعنی دخالت به اندازه رو باید لازم بشه، یا اینکه بستر رو فراهم بکنن. خب اگر یه دولتی بخواد بستر رو در جهت اهداف خودش شکل بده، خب اینم یک نحوه مهندسی هست.
جناب آقای اسحاقی، من از شما خواهش میکنم که خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتتون. از شما خواهش میکنم هم شما هم مهمان نازنین پشت خط ارتباطی ما بمانید تا ما یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و دقایق فرصت رو هم در خدمت جناب آقای دکتر اکبری بیرق هم باشیم. لطفا با ادامه برنامه با ما همراه باشید، در حالی که ساعت 13:45 دقیقه است. به لحاظ تاریخی در ایران، مداخله دولت در فرهنگ از دوره ناصرالدین شاه و اصلاحات وی آغاز شد. زمانی که بلدیه ها رشد کردند و دولت وظیفه پیدا کرد که به نحوه حضور مردم نظارت داشته باشد، در واقع زمانی که مفهوم امنیت فراتر از مفهوم امنیت سیاسی و جانی قرار می گیرد و امنیت اجتماعی در حوزه اختیارات حاکمیتی جا باز می کند. اما حرکت جامعه ایران به سوی یک دولت تمامیت خواه به طور مشخص از دوره رضا شاه به بعد آغاز می شود. تحولات دوره ناصرالدین شاه به بعد تا سالهایی که رضا شاه نخستین دولت‌های ملی را پایه‌گذاری می‌کند، دخالت‌ها مراحل بطنی و جنینی خود را طی می‌کند که فاصله این دو دوره را می‌توان دوران جنینی سیاست‌گذاری فرهنگی نامید. شما در حال شنیدن برنامه زندگی مهشکن از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. مهمانان ما جناب آقای دکتر اکبری بیرق، استاد دانشگاه و مشاور وزیر علوم سابق، و جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر رضایی در خدمتتون هستیم، کارشناس محترم برنامه. گفتگو رو ادامه میدیم با مهمانان منظم. این که من تقاضا میکنم قدری در صحبت و انعقاد مطالب خودتون زمان رو هم در نظر بگیرید تا حق مطلب ادا بشه و حق شخص مقابل در مباحثه هم ضایع نشه. آقای دکتر رضایی در خدمتتون هستیم.
جناب آقای دکتر اکبری، اشاره فرمودید به بحث به اصطلاح دخالت بیش از حد و به دنبال اون بحث بستر در حقیقت توسعه فرهنگی توسط حاکمیت. حدود این دخالت ها رو میتونید بفرمید که چه حدودی است و تا چه حدی حاکمیت ها دستشون از نظر حضرت عالی باز هست که در موضوع سیاست گذاری فرهنگی ورود کنن، یا به عبارتی در دخالت در موضوع فرهنگ ورود کنن؟
بله،
اگر هم نکاتی به پاسخ برای آقای دکتر اسحاقی داشتید بفرمید.
بالا آقای دکتر اسحاقی ماشاءالله خیلی شیرین صحبت میکنن، 15 دقیقه صحبت کردن که من اگه بخوام به تک تک مواردشون پاسخ بدم باید 45 دقیقه صحبت کنم، ولی من از این حق میگذرم و مطالب خودم رو میگم. حالا شاید در لابلای عرایزم تعریضی به فرمایش های ایشون هم بشه. من قبل از این که دقیق به سوال شما پاسخ بدم، یک جدل کوچولو با جناب آقای دکتر اسحاقی بکنم. اونم اینه که اتفاقا بله، عدل و دلیل علا امکان شایه. اتفاقا شما نگاه کنید در دوره رژیم پهلوی هیچ تلاشی نشد برای مهندسی فرهنگی که ایشون مد نظرشونه، بلکه خلافش تلاش شد. اما محصول اون نظام چی شد؟ محصول اون نظام که من خودم از نزدیک دیدم چون در جبهه بودم، شد شهید باکری، شد شهید همت، شهید زین الدین، شهید چمران، شهید سلیمانی، همه این افرادی که اسم بردم شخصیتشون در جامعه شکل گرفته. چون بین 20 تا 30 سال ما فرماندهان نظامیمون در دوران جبهه اینا بودن، یه اسطوره های ما هستن، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر دینی، هم از نظر شرعی، هر چی. اینا کی پرورش پیدا کردن؟ در زمان شاه. زمان شاه چجوری بود؟ هیچ تلاشی نمیشد که یک بچه مسلمون به قول معروف بچه ازبالایی پرورش پیدا کنه. هیچ مهندسی به اون معنایی که ایشون مد نظرشونه نمیشد. اما سوال شما اینه که تا چه حدی دولت ها باید دخالت کنن؟ حدش اینه که آزادی انسان ها رو سلب نکنه. چون آقای دکتر اسحاقی آیه و حدیث رو روایت خوندن، منم بد نیست بخونم که مولا علی علیه السلام فرمودن که لا تکن عبد غیر،
نباید بنده کسی باشی. چرا؟ برای اینکه لقد جعلک الله خرد، خدا تو رو آزاد آفرید. مولانا می فرماید که مؤمنان را زنبیا آزادی است. دولت و حاکمیت و حکمرانی تا حدی میتونه تو کار ملت فضولی کنه که اراده و اختیار و آزادیش را از دستش نگیره. اما به لحاظ عملی چطور باید دخالت کنه؟ به لحاظ عملی اینه که بیاد مثلا سالن تئاتر بسازه برای کسایی که میخوان تئاتر کار کنه، اما دیگه نیاد بگه که شما باید حتما این پیس رو بازی کنید، اون نمایشنامه رو بازی کنید، اون نمایشنامه دیگر رو نباید بازی کنید. نه، دولت موظفه به خاطر مالیاتی که از شهروندان میگیره، به خاطر پول نفتی که مال شهروندانه اکتساب میکنه، بیاد بسترهای فرهنگی رو آماده کنه و چهار کنه باعث بشه که شکوفا بشه استعدادهای فرهنگی، نه اینکه بیاد یک چیز رو خوبنه کنه بگه باید شما اینجوری فکر کنی، اینجوری بنویسی، اگر اونجوری ننویسی از ما نیستی. خودی و بیگانه درست کنه توی شهروندان که این خیلی خیلی اثرات مخربی داره. ببینید آقای دکتر اسحاقی یک سری مفاهیم رو خلق کردن با هم دیگه، چرا واقعا فرصت نیست من یکی یکی اونا رو بگم، ولی اون مهمترینشون رو عرض میکنم. اولا وظیفه پیامبران با وظیفه حکمرانان و اینا فرق داره. پیامبران بر دلها حکومت میکردن، حکمران کارش اینه که رفاه و آسایش و امکانات رو برای شهروند فراهم کنه. از طرف دیگه هم اون شهروند اگر مسلمانه دینش رو از روحانیت میگیره، اگر مسلمان هم نیست از شخص دیگه، از منبع دیگه. چون اکثر مردم ایران هم مسلمان هستن، خودشون بلدن چجوری رفتار کنن که به اسلامشون شخصی وارد نشه. بعد کنار هم اووردن بعضی کلماتی که حکم جداگانه ای داره، مثل فرهنگ و علم، علم و فرهنگ. ببینید بله، علم برنامه ریزی میخواد، علم خیلی چیزای دیگه میخواد که فرهنگ نمیخواد، چون اصولا فرهنگ یک امر وحشی و طبیعیه. فرهنگ اگر طبیعی نباشه دیگه فرهنگ نیست، میشه ایدئولوژی. ما میگیم مهندسی فرهنگی ولی ایدئولوژیک میکنیش قضیه رو، یعنی مهندسی ایدئولوژیک میکنی. منم در لفظ مناقشه نمی کنم. حالا اگه شما کلمه مهندسی رو به کار نبرید بگید برنامه ریزی، اشکال نداره، ماهیتش ولی یکیه. ما نباید به اسم برنامه ریزی فرهنگی یا مهندسی فرهنگی بیاییم مهندسی ایدئولوژیک بکنیم. یک نوع قرائت رو، حالا چه از علم، چه از دین، چه از فرهنگ، چه از اجتماعیات، یک نوع قرائت رو، یک نوع چارچوب رو اونجا در پشت اتاقهای بسته و در جلسات و شوراهایی که معلوم نیست که اعضاش چقدر اصلا از فرهنگ سرشون میشه، یک چارچوب درست کنی بگیم همه 85 میلیون نفر باید اینجوری عمل کنن. نه، در ملل پیشرفته هم که میبینیم که اونجا مهندسی فرهنگی به وسیله رسانه ها اتفاق میفته، من با اونم مخالفم. نمیگم که اونا کارشون درسته، که اصولا من با مهندسی که از طرف رسانه ها بر روی فکر و ذهن و اندیشه آدم ها میشه با اون مخالفم. چرا مخالفم؟ من با هر نوع اجباری مخالفم.
جناب آقای دکتر اکبری، من از شما عذرخواهی میکنم، فقط این رو اعلام بکنم که ساعت 13:55 دقیقه است و ما برای جمع‌بندی نهایی فقط 4 دقیقه فرصت داریم، چرا که به خبرهای ساعت 14 هم نزدیک میشیم. آقای دکتر رضایی، این زمانبندی رو در نظر بگیرید تا 59 دقیقه خداحافظی بکنیم با دوستان. این حق رو هم برای آقای اکبری انشالله در برنامه آینده قائل میشیم که اگر صحبتی باشه حتما مطرح بشه.
انشالله
در برنامه‌های آینده داره عادلانه‌تر بحث
انشالله در برنامه آینده با صحبت‌های حضرت عالی برنامه رو شروع می‌کنیم. در بیان صحبتات انشالله وقت موسعی خواهید داشت. ادامه بدید صحبتات نهای دکتر.
من فقط جنبندی
بفرمید که بتونیم که
یک دقیقه جنبندی می‌کنم که اصولا اگر کسی مراجعه کنه به این مثلا 54 تا تعریفی که از فرهنگ به انسایکلوپدیاها و دانشنامه‌های مختلف هست نگاه کنه، میبینه که فرهنگ امر حکمرانی بردار نیست. ممکنه بشه دیگه، فرهنگ نیست، ایدئولوژیه. چه ایدئولوژی لیبرالیسم، چه ایدئولوژی لائیسم، چه ایدئولوژی اسلامی، فرقی نمیکنه. وقتی شما یک امر رو ایدئولوژی کردید، یعنی یک قرائت از یک مفهوم متعالی رو میخواهید که به عنوان تنها قرائت ممکن حقنه کنید برای شهروندان. من با این مخالفم. دولت فقط باید بستر تعالی فرهنگی رو و فعالیت فرهنگی رو تا حدی برنامه ریزی کنه و فراهم کنه که با شأن و کرامت انسانی و حریت و آزادی یک شهروند در تعایل و تضاد نباشه.
خیلی متشکریم
جناب آقای دکتر اساقی. نکته اگر حضرت عالی دارید بفرمایید، جنبندی نهایی هم از صحبتاتون بفرمایید.
خیلی کوتاه.
ببینید آقای دکتر رضایی، چون وقت تعیین نکردید که من چقدر صحبت بکنم، خب ظاهرا من 15 دقیقه صحبت کردم. الان ترجیح میدم که آقای دکتر اکبری بیاناتشون رو تکمیل بکنه، حالا ان شاءالله اگه فرصت دیگه باشه بحث و گفتگو خواهیم.
نه آقای دکتر، من دیگه عرضی ندارم، من استفاده میکنیم از محضرتون که چند دقیقه باقی مونده.
من این نکته را هم عرض بکنم که ما یک شنبه هم در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود تا ادامه مباحث اونجا در یک شرایط زمانبندی مناسبتر و مساعدتری صورت بگیره. من این قول را از هر دوی شما عزیز خواهم گرفت، هم جناب آقای دکتر محمد اساقی، هم جناب آقای دکتر اکبری بیرق، که روز یک شنبه در برنامه مهرشکن حاضر بشید تا ادامه مباحث رو داشته باشید. موافقی؟ انشالله که باقی و برقرار باشید. جناب آقای دکتر رضایی، اگر شما هم صحبت خاصی دارید.
دکتر اساقی، صحبت های پایانشون رو بشنویم، اواخر دواقع برنامه هست.
من در یک بند فقط اشاره میکنم به میثاق ملی که تکلیف بحثای ما رو روشه. وقت ما بحثای نظری میخواییم بکنیم، راه بحث نظری و فلسفی خیلی با یک کمینه که بر اساس یک میثاق ملی تمور قانون اساسی هست، ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو و همچنین آقای دکتر اکبری رو به بند یک اصل سوم قانون اساسی که می‌فرماید دولت به معنای کلیت حاکمیت موظف است یک، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی،
بله،
مبتنی بر تقوا، ایمان و تقوا، و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
خب همین در واقع باشه برای آغاز گفتگوی ما در روز یکشنبه که آقای دکتر اکبری هم فرصت پاسخگویی داشته باشن. به پایان فرصت برنامه‌مون رسیدیم. از شما مهمانان ارجمند بی‌نهایت سپاسگزاریم، همینطور از شما جناب آقای دکتر رضایی به خاطر همراهیتون در این برنامه، و شما شنوندگان خوبی که با برنامه مهرشکن رادیو فرهنگ همراه بودید. تا یکشنبه، خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.